بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مقدسه ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات بلندتری خط بفرمایید. در اثر این مصیبت وجود نازنین نبی مکرم اسلام بسیار متأثر و غمگین شدن. عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا رسول الله و همچنین عرض تسلیت به ساحت مقدسه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندتری خط بفرمایید. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ویژگی هفتم خطاب به حمام آخر عرایزم دیشب اشاره‌ای کردم و اجمالاً امشب هم مطالبی را عرض بکنم محضرتون، به ویژگی هشتم و انشالله ختم بحث ما اگر حیاتی بود و زنده بودیم در جلسات آتی بتونیم به سایر ویژگی ها و اوصاف برسیم. در این ده جلسه فقط از 110 ویژگی ما تونستیم به 8 موردش برسیم. به شرط حیات و با دعای خیر شما انشالله بتونیم مباحث رو پخته تر و بهتر در جلسات آتی تقدیم محضرتون کنیم. هفتمین مطلب رو وجود مقدس حضرت امیر بیان می‌فرماید که مؤمنین از ترس عقابی که در روز قیامت در انتظارشون هست و به جهت اون شوقی که به رسیدن به اون ثوابی که منتظرشون هست، اگر اون عجل مقرر براشون نبود هر آینه کاری میکردن که سریعتر از این دنیا برن. یک لحظه روح در بدن اونها قرار نمیگرفت. من این بیان رو اینجور تفسیر میکنم که شوق به رفتن و وصال و عزیمت به جهان آخرت رو بسیار دارن افراد مؤمن. نقطه مقابلش افرادی هستن که ایمان به آخرت ندارن و از دایره متقین و پارسایان دورن. اونها این دنیا رو مقر برای خودشون قرار میدن، لذا دلبستگی و تعلق اونها به این دنیا بیشتره. ولی مؤمنین اینطور نیستن، این دنیا رو زندان خودشون میدونن، سجن خودشون میدونن. اما انسانهای کافر دنیا رو برای خودشون جنت میدونن، بهشت میدونن. مؤمنین که میدانند در آخرت چه عذاب دردناکی منتظر انسانهای گناهکاره، به جهت اینکه مبادا در گناهی قرار بگیرن لحظه شماری میکنند برای رفتن از این دنیا، هم نسبت به این مسئله گناه و هم شوقی که دارن نسبت به رسیدن به اون ثواب و پاداش. این از ویژگی متقینه. باز عرض میکنم شاید بیان حضرت امیر علیه السلام اشاره به این مطلب داره که مؤمنین کمترین تعلق و دلبستگی و وابستگی به این دنیا از خود، هرچه که هست وابستگی و دلبستگی به آخرته. اگر اون عجل مقرر نبود یک لحظه جان در این بدنشون قرار نمی گرفت. شوقن ال ثواب و خوفن من العقاب، به جهت اون عقاب و دردی که در انتظار انسانهای گناهکاره و از طرفی شوق رسیدن به اون پاداش آخرت. یک لحظه جان در بدنشون قرار نمی گرفت. داستان براتون تعریف بکنم، البته برای شما که افسانه نیست اما برای غیر اینا افسانه است. جالبه، البته همچین جالب هم نیست، خیلی هم زشته. بعضی چیزا که از این طریق تلویزیون و رسانه پخش بشه رو میپذیرن، اما اگر از اونا بیای از جنگ و جبهه و رفتن عزیزان به سمت جبهه صحبت بکنی باورشون نمیشه. وقتی میخواد این سریال پخش بشه پایینش هم مینویسه افسانه سا، ولی باور کردن. بالاترین دلیل بر این باورم همین حرفیه که بسیار مضحک و خنده داره. آقا جمع کثیری رفتن فرودگاه به استقبالش، چقدر مانور میدن رو این مسئله. بعد شما، بله واقعا خنده داره، ولی من فکر میکنم گریهش بیشتر از خنده است، واقعا درده ها. بعد شما بگید آقا یه عزیزی که، بله قرار نیست تفسیر بکنید، گوش بدید، تفسیر رو به عهده من بذارید، امشب رو تحمل بکنید، قول میدم فردا شب دیگه نیام، امشب رو تحمل کنید. عرضم به مهمگی آقا جانباز در اثر عوارض شیمیایی به شهادت رسیده. خب بله به این اتفاقات میفته دیگه، خیلی ساده هم فقط اعلام میکنن در فلان جا فلان شخص فلان جانباز شیمیایی در اثر عوارض شیمیایی به قافله شهدا ملحق شد. ما یه آسایش اجمالی که داریم منوط زحمات ایناست و مرهون زحمات اینها، زجری که اینها کشیدن. شما میشنوید حالا قصه، شما میشنوید شمای عملیات، از بچه های جنگ و جبهه که بینتون هستن بپرسید، سبقت میگرفتن برای این که برن به خط مقدم، برای دیگران که بعدها خواهند شنید تعریف بکنم، افسانه رو باور میکنن ولی اینو باور نمیکنن که بچه ها شب عملیات برای این که اون راه و معبر رو باز بکنن، میدون میر رو باز بکنن، وقت خونسا کردن مین نیست، سبقت میگرفتن از همدیگه بیفتن رو مین تیکه تیکه بشن که این محل باز بشه یه عده از روی اینا رد بشن برن جلو. دنبال کی داریم میگردیم تو تاریخ؟ نه دوروبر خود ما هستن این افراد، ولی حق دارن خیلی از نسل فعلی که اینا را نشناسن، چون معرفی نشدن بهشون، گفته نشده. انقدر که پدر جد بعضی از هنرپیشه ها یا فوتبالیستا یا بازیکن ها را افراد میشناسن، نسبت به اینا که حق حیات به گردن ما دارن، جوونیشون رو بر ما گذاشتن، عزت و سلامتیشون رو بر ما گذاشتن، تمام دار و ندارشون رو گذاشتن. من نمیتونم مصداق بهتر از اینا بگردم، مصداق اتم مکملش اینان. اگر اون عجل مقرر نبود روح در بدن اینا بند نمیشد. چرا؟ خوفن من العقاب و شوقن من الثواب. مصداق روزش همین شهدایی هستن که ما هر چی داریم به برکت ایناست و صدقه سری ایناست، و خدا کنه اونایی که به جایی میرسن
به اعتماد این مردم و به پشتوانی این مردم به جایی میرسن، خدا کنه یادشون نره که یه موقع در این کشور عده جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن. چند صد هزار شهید ما دادیم، مصداق اتم و اکمل مؤمنین و متقین اینان. احساساتی نشدن ها، جو نگرفتشون ها. تو رو خدا بعضی از این سریال ها و فیلم ها رو که راجع به جنگ و جبهه میسازن باور نکنید، برای یک شب هم که شده عارف به الله میشدن و میرفتن، برای یه لحظه هم که شده. حاج علی آقای مالکی نژاد، برادر شهید، خودش سردار، از قدیمی های جنگ و جبهه، جانباز، ایشون میگفت رفتم محضر حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه. به محضر ایشون گفتم حاج آقا، آقای مشکینی کم آدمی نبوده. به ایشون گفتم آقا ما تو جبهه یه وقتی با لباس خونی نماز خوندیم، یه وقتی با لباسی خونیم، نمیدونیم بالاخره تمیز بود، کثیف بود، نجس بود، پاک بود، این نمازایی که خوندیم چیکار کنیم؟ ایشون حی و زنده، جناب حاج علی آقای مالکی، برید ازش بپرسید. میگفت به محضر آیت الله مشکینی گفتم آقا چیکار کنیم؟ ایشون فرمود آقای مالکی بیا با هم یه معامله بکنیم. خوب گوش بدید، بیا با هم یه معامله کنیم. گفتم چی؟ گفت تو بیا تمام نمازایی که با این حالت تو جبهه خوندی و بفروش به من، من تمام اعمال عمرمو میدم به تو. تو نمازایی که اون شب خوندی همه رو بده به من، با این حال خوندی، من نماز تمام عمرم، عبادت تمام عمرمو میدم به تو، حاضری؟ بچه طرف فلاحه، اومده پیش مادرش التماس میکنه، مادر تو دوست داری من فشار قبر بکشم؟ تو دوست داری من عذاب قبر بکشم؟ تو دوست داری من عاقبت به خیر بشم؟ اولیاش گفته نه مادر، من دوست ندارم تو عذاب بکشی، من دوست دارم تو عاقبت به خیر بشی. التماس میکنه به مادرش پس تو رو خدا بیا امشب دعا کن خدا راه شهادت رو برا من باز کنه. شوقن ال الثواب و خوفن من العقاب. یک لحظه اگر اون عجل نبود روح در بدن اینا قرار نمی گرفت. برم سراغ ویژگی هشتم. میخوام به جایی برسم که بحث سر فصل دیگه تمام بشه. هشتمین ویژگی متقین اینه: از عمل خالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. چرا غیر خدا برای بعضیا بزرگ جلوه میکنه؟ چرا بعضیا گره کارشون، اگر گره به کارشون میخوره، باز شدن و دست مخلوق میبینن؟ چون خدا در نزد اونا بزرگ نیست. آقا موسی بن جعفر علیه السلام مریض شد، تو بستر، طبیب آوردن، دارو برای موسی بن جعفر علیه السلام تجویز کرد. حضرت فرمود صبر کن، من با یک کسی دو کلمه حرف بزنم، بعد داروی تو رو هم استفاده میکنم. دیدن رو به قبله شد، دستاشو بلند کرد، خدایا تو منو مریض کردی و شفا هم دست توه، تو باید منو شفا بدی. دیدن طبیب بساطشو برداشت، گفت به خدا این آقا مریض نیست، مریض منم، طبیب اینه، این طبیبه. وقتی خدا در نزد و منظر انسان بزرگ شد، در وجود انسان فقط خدا جلوه‌گری کرد، غیر خدا همه رفتن کنار بدون استثناء. یه ذکری، خیلی این ذکر عجیبه، عجیبه که خیلی پرمغز پرمحتواست. 14 تا بعد از هر نماز یا هر کسی خواست این ختمو برداره 114 تا تو یه مجلس بگه. الله لی عده فی کل رخاء و شده. این دو جمله آخرش شاهد عرض منه، حسبی الله وحده الیس الله بکاف عبده. الله لی عده، پشت و پناه ماست، فی کل رخاء و شده، در هر شدت و راحتی، در هر مصیبت و عدم مصیبت، خدا بهترینه. فی کل رخاء و شده، حسبی الله وحده فقط خدا بسه.
الیس الله بکافن عبده، خدا کافی نیست؟
اگر در منظر فرد خدا جلوه کرد، اگر تو وجود فرد سلول سلول بدنش گفت خدا، غیر خدا همه پست میشه، اصلا در نظر اون نمیاد. دنیا که اصلا نمیاد، موقعیت دنیا که اصلا نمیاد. خدا در نزد او قیمت پیدا بکنه و بزرگ بشه، از عمل خالق و فی انفسهم، روح و جانشون خدا جلوه بکنه، فصغر ما دونه فی اعینهم، غیر از خدا در چشم اینا میفته، کوچیک میشه، حقیر میشه، ناچیز میشه. و این منوط به چیه؟ منوط به اینه که خدا در تمام وجود انسان رسوخ کرده باشه. برای خودش بزرگی بود، برای خودش شخصیتی بود، برای خودش جایگاه و مقام و رتبه ای داشت، اما اهل دقت بود، هم خودش، هم پدرش، هم عموش اهل دقت بود. با علمای یهود و نصرانی میشست صحبت میکرد، از اعتقادات و باورهای اونا سوال میکرد. تمام اونها میگفتن پیغمبر ما یا در کتاب آسمانی ما تورات و انجیل شخصیتی نام برده شده که این شخصیت رو بهش میگن پیغمبر آخرالزمان، پیغمبر خاتم. حساس شد، این کیه؟ با این که برای خودش کسی بود، تمام زمامدارا، حاکما التماس میکردن که بره با اونا ازدواج بکنه، ولی به هیچ کدوم از اینها پاسخ نداد. اما وقتی که دید نشانه های پیغمبر خاتم در وجود یتیم ابو طالب متجلی و ظاهر شده، حاضر شد بیاد در محضر یتیم ابو طالب زانو بزنه. و وقتی وارد خانه پیامبر عظیم الشان اسلام شد، دو زانو در مقابل حضرت عرض کرد آقا تمام مال من نثار قدوم شما. الان برای رفقا گفتم این مادره که دختر تربیت میکنه میشه زهرای مرضیه. اومدن گفتن علی میخواییم زهرا رو عیادت بکنیم، اون دو نفر میخواییم زهرا رو عیادت بکنیم. چه قربتی داره علی، تو رو خدا ببینید، میخواییم زهرا رو عیادت بکنیم. علی نمیتونه آقایی نکنه، اومد فاطمه جان این دوتا میخوان تو رو ببینن، خانم چی میگی؟
حرف نزده ها، چیزی نفرموده ها. خب میتونست بگه علی جان نمیبینی من شب تا صبح خوابم نمیبره؟ اگه یادت رفته برگرد، هنوز یه آثاری رو اون در و دیوار مونده، برگرد.
ابدا. به محض این که علی ابن ابی طالب گفت فاطمه جان اینا علی رو واسطه کردن، صدا زد علی جان البیت بیتک والحره امتک، خانه خانه تو، فاطمه هم کنیز تو، هرچی تو بگی، هرچی تو بگی. وقتی خدا در نظر انسان بره، دست رد به سینه همه زد، اومد به این یتیم ابو طالب بله گفت. داشت با اون عالم یهودی صحبت میکرد، پیغمبر از جلوش رد شد. اون عالم یهودی گفت اینو برش گردونید. برگردوندن، گفت میشه لباس از تن در بیاری، من کتف و دست و بازو و سینه تو رو یه معاینه بکنم. نگاه کرد، ظاهرا بوسه ای زد بر بدن پیغمبر این عالم یهودی و گفت اونی که پیغمبر ما وعده آمدنشو داده تویی و خوشا به حال کسی که با تو ازدواج بکنه. خدیجه دنبال مطرح شدن نبود، دنبال مالدار شدن هم نبود. نوری خدا در وجود او قرار داد. یه روز اون زن پیغمبر که خیلی حسادت به خرج میداد، برای خدیجه کبرا حرف نامربوطی بر زبونش جاری شد. تاریخ عصبانی شدن پیغمبر رو ندیده، اینجوری که الان میگم، جوری رسول الله عصبانی شد که موهای جلوی سر پیغمبر شروع کرد به لرزیدن. فرمود در شرافت خدیجه نسبت به تو همین بس، شما منو تکذیب کردید، او منو تصدیق کرد. شما منو رد کردید، او منو پذیرفت. در فضیلت خدیجه نسبت به تو همین بس که رحم او لیاقت پیدا کرد از من صاحب فرزندی مثل زهرا بشه، اما تو این لیاقت رو پیدا نکردی.
توجه میکنی؟
خدا عزت میده دیگه. غیر خدا خدیجه اگر بری با این یتیم ابو طالب ما رو از دست میدی، یا حمایت ما رو از دست میدی، ما دیگه با تو کاری نداریم.
الله لی عده فی کل رخاء و شده حسبی الله وحده الیس الله بکافن عبده. داشت درد میکشید، فرستاد دنبال زنای قریش، گفتن برو اون موقعی که میخواستی با یتیم ابو طالب ازدواج کنی چقدر بهت گفتیم این کارو نکن، حالا هم کمکت نمی کنیم. یه وقتی گویا یه کسی از درون داره با او حرف میزنه. خدیجه ای ز درد و غم به جان رسیده، غم مخور. خدیجه جگر قبیله اد از تو بریده، غم مخور. خداست یار و مونست ز هر پدیده، غم مخور.
یا غم مخور مادر که غم خارت. نه،
زنای بهشتی اومدن، این زنا لیاقت ندارن دستشون بخوره به کسی مثل زهرا مرضیه سلام الله علیها. علیس الله به کافن عبده.
عجیبه، تو حالات بعضی ها میبینیم خدا در نظر اونها بزرگ بشه، حتی دردای دنیا رو هم حس نمی کنن. پدر بزرگوار شهید قیاسمند تعریف میکرد، من از خودشون شنیدم، میگفتش که پسرمو میخواستن عمل جراحی بکنن، امکان بیهوشی نبود، نمیدونم چرا، من از خودشون شنیدم. گفت پسرم به دکتر گفت آقا من با شما کاری ندارم، شما با من کاری نداشته باشید، تو جراحی تو بکن، نمیتونیم بیهوشت بکنیم، یه پرده جلو چشم من بزنید، شما کار خودتونو بکنید، منم کار خودمو بکنم. گفت جراح این ور شروع کرد تیغ جراحی رو بزنه، این از این طرف قرآن باز کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذی. شروع کرد این سوره رو خوندن، قرآن میخوند، اونا جراحی میکردن. افسانه رو باور میکنیم ولی اینا رو باور نمیکنیم. واقعیات ها، و وای بر افرادی که باید اینا رو ثبت کنن ولی ثبت نمی کنن. نباید اینا از دست ما بره. یه خش توی یه مسجدی توی یه جایی که آثار باستانی جا به جا بشه 500 تا مدعی العموم پیدا میکنه، اینا دارن یکی پس از دیگری از دست ما میرن. از هم الخالق فی انفسهم، خدا در وجود اونا بزرگه. اگر خدا در وجود یکی بزرگ شد، غیر خدا در نزدش خار میشه، حقیر میشه. هر چقدرم که ممکنه اون طرف به ظاهر انسان متنعم بشه و بهره ببره، اما خدا در نزد او بزرگه، نسبت به غیر خدا حسابی باز نمی کنه. کی از غیر خدا میترسه؟ کسی که خدا رو تنها حامی خودش ندانه. کی عمر تو دنیا حواس او رو پرت میکنه؟ کسی که غیر خدا نظرش اون رو جلب کرده. اما وقتی خدا تو وجود انسان بیاد، از عمل خالق فی انفسهم، خدا در نزد اونها بزرگ میشه، غیر اونها در نزد خار میشه. غیر خدا هر کی میخواد باشه. داشت برای مردم صحبت میکرد، شروع کردن پیغمبر رو سنگ بارون کردن و یه جا می دیدم حتی تیرم فرستادن به سمت رسول الله، یه سنگ خورد تو پیشونی پیغمبر، شکافته شد، خون ریخت تو صورت پیغمبر. رسول الله رفت تو کوه. امیرالمؤمنین نوجوان بودن، سراسیمه اومدن خونه و به خدیجه کبرا گفتن که فکر کنم رسول خدا آسیب دیدن. یه وقت دیدن خدیجه بلند شد، یه مقدار لوازم برداشت، رفت کوه، هی این ور میره، هی اون ور میره، هی ناله میزنه آیا کسی هست از مصطفی برا من خبر بیاره، کسی هست از ابوالقاسم برا من خبر بیاره.
پیغمبر نشسته داره با خدا حرف میزنه. خدایا چرا این عربا حرف منو قبول نمی کنن؟ مگه من چی به اینا میگم؟ یه وقتی جبرئیل آمد، ای رسول ما بلند شو، بالاخره تو بر اینا پیروز میشی، بلند شو برو هم سلام به این خدیجه برسون و هم او رو از نگرانی در بیار. ببین چجور برا تو بیتابه، بلند شو. رسول خدا اومد، خدیجه جان خدا به تو سلام رسونده. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا و وجد که آئنن فاغنا. این آیه سوم گفتن مفسرین ما اشاره به خدیجه سلام الله علیها داره و بعضی از آیات دیگه. خدا پیام فرستاد، خدیجه کبرا سلام الله علیها شنید امر آمده، ای پیغمبر 40 روز از خدیجه فاصله بگیر. پیامبر اسلام اومدن مقابل خدیجه، خدیجه جان فکر نکن بین تو و خدا مطلبی شده که خدا تنبیهن برای تو این مطلب رو من گفته، نه، به دلت بد راه نده که این خیر و حکمت. خدیجه انقدر بهت بگم، خدا هر روز چند بار، خوب گوش کنید، هر روز چند بار به توی خدیجه نسبت به ملائکه مباهات میکنه. آی ملائکه مقرب، بنده منو ببینید، خدیجه هر روز مرارن چند بار پشت سر هم دیگه خدا مباهات میکنه به وجود تو و برای تو. پیغمبر خدا فرمود چه کسی برای من مثل خدیجه میشه؟ اون موقعی که تنها بودم همه منو گذاشته بودن، خدیجه منو پذیرفت و قبول کرد. اول زن این که مسلمان شد و ایمان آورد به پیغمبر خدا خدیجه سلام الله علیها. اما اسما میگه دیدم بیبی داره لحظات آخر گریه میکنه. علتش رو سوال کردم، خانم جان چرا دارید گریه میکنید؟ فرمود اسما من دارم از دنیا میرم، هر دختری شب عروسی نیاز به مادر داره، من موندم، کی میخواد شب عروسی برای زهرای من مادری بکنه؟ عرض کرد بیبی جان به خاطر اینکه خیال شما رو راحت کنم، اگر زنده بودم قول میدم زهراتون رو تنها نذارم. شب زفاف پیغمبر خدا فرمود هر کی تو خونه است بیرون بره. دید اسما نمیره، فرمود چرا تو نمیری؟ عرض کرد آقا جان من قول دادم یا رسول الله، قول دادم به خدیجه شب زفاف برای فاطمه مادری بکنم. فرمود خدا به تو خیر بده، خدا به تو خیر بده. این اسما عجب چیزایی رو دیده ها. من امشب میخوام وارد یه مسیری بشم و یه روزه‌ای بشم، هی شماها اینجوری تحویل میگیرید میترسم. از یه طرفم خدا وکیلی یا جای دیگه هم دلم نمیاد خرج بکنم، چون مستمع مثل شما که مطلب رو تحویل بگیره ندیدم. از یه طرفم میترسم، هم برای شما میترسم هم برای خودم میترسم، نمیدونم. حالا ببینیم تا کجا بهمون اجازه میدن و زبان میچرخه. خدیجه کبرا 2 تا وصیت کرده. یه وصیت رو خودش با زبان خودش به پیغمبر خدا عرض کرد، یه وصیت رو به دخترش گفت با مادر تو برو به بابات بگو. وصیت اولش که خودش گفت، میدونید چند روز پیغمبر خدا از خدیجه پرستاری میکرد، خودش کنار بستر خدیجه، خودش غذا برای او درست میکرد، او رو آرام میکرد، او رو وعده بهش میداد، او رو تسکین میداد دردهایی که داشت. وصیت اول این بود که عرض کرد یا رسول الله خودتون منو دفنم بکنید، خودتون منو به خاک بسپرید. این وصیت اول که خودش. اما وصیت دوم ظاهرا حیا کرد، ادب کرد، احترام کرد، خودش نگفت، به زهرای مرضیه گفت تو به بابات بگو. پیغمبر خدا فرمود فاطمه جان مادر چی گفته؟ بابا یا رسول الله، مادر گفته اگر میشه اون ردا یا لباس تو کفن من قرار بده، بلکه قبل به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم بده. جبرئیل اومد یا رسول الله به خدیجه سلام برسون، بگو کفن خدیجه رو خودمون تأمین میکنه. وقتی پیغمبر خدا خدیجه رو میخواست دفن بکنه، 2 تا کفن بهش کرد، یک کفن که از رسول الله بود، یک کفن هم خدا داده به. را رفتن دفن بکنن، پیغمبر مونده با زهرا کوچیکی که سن و سالی نداره. دیدید یه وقتی بچه ها بیقرار میشن دستاشون من بگیرم. هی دور بابا میگرده، هی میگه بابا اینه امه، اینه امه. جبرئیل اومد، یا رسول الله به زهرا سلام برسون، بگو مادرت نزد ماست، در کاخا و فلان و در بهشت متنعمه. اینطور این دوتا روزه منو هی داره یه جایی میکشونه این دوتا حرف. الان برای رفقا یه جایی بودم گفتم، باز زبونم بند اومد نتونستم بگم. یکی اونجایی که پیغمبر خودش داره خدیجه رو تو قبر میذاره، یکی این عین امی، عین امی. هی دلم داره یه طرف میره، نمیدونم خرج بکنم یا نکنم. عین امی، عین امی که الان یه دختر 4-5 ساله داره میگه، یعنی کمتر از اون حرف دختری که هی میگفت ابا ابا ابا. جبرئیل اونجا نیومدی چیزی نگفتی؟ لا اله الا الله. اجازه به من بدید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه سر اون بی حیا تو دامن منه، دارم براش نقل میگم. سر بریده حسینم در مقابل او، در مقابل یه تشتیه. یه وقت دیدم روپوش این طبق کنار رفت، سر تا بالای بام بالا رفت. از همون بالای بام یه نگاهی به خرابه کرد، صدا زد خواهرم زینب، دخترم رو دریاب. بعد برگشت رو به یزید، گفت یزید من با تو چه کردم؟ سر منو بریدی، زن و بچه منو به اسارت بردی. ولوله تو خرابه بلند شد، این از خواب نحسش پرید، گفت چه خبره؟ برید خبر بیارید. گفتن 3 ساله حسین یاد بابا کرده. گفت خب برید. لا اله الا الله. گفت برید یا صاحب.
گفت برید سر باباشو براش ببرید. فقط یه جمله عربی از من بشنوید. به این میگن قرار دادن، به این میگن قرار دادن، درسته؟ اما به این میگن وضع حرف کردن.
بس بیاد از خرابه بیرون، داره یکه و تنها بدن خدیجه رو تو قبر میذاره. چه گذشته نمیدونم، اما نمیدونم اینجا به رسول الله بیشتر سخت گذشت یا اون شبی که علی یکه و تنها بدن زهراشو داره تو قبر میذاره. حرفش اینه، یا رسول الله به زودی دختر تو به تو خواهد گفت به تضافل الام علی هضمها، که امت جمع شدن با او چه کردن.
اگه نمیتونی بشنوی گوشاتو بگیر، یا صاحب از زمان ببخش. ما تو لغت یه ماده رززه داریم، یه هزمه داریم. رززه به من به زودی دختر تو به تو خواهد گفت که امت با ما چه کرده.
لا اله الا الله.
گفتن عبید الله نحن رضضنا الصدر بعد الظهر، به ما جایزه بیشتر بده چون ما با حسین کاری کردیم. که
اینجا که امیرالمؤمنین میفرماید یا رسول الله به زودی دختره به تو خواهد گفت به تضافر الام علی هضمها، به خدا زبونم نمیچرخه ها، نمیدونم بگم یا نگم، میترسم طاقت نیارید. ماده رززه به معنی شکسته شدن و خرد شدن.
اما هضمه، هضمه به معنی له شده و کوبیده شده.
تعجب نکنید این اتفاقات نیفتاده، نه نه نه، کسی به در خانه مادر ما زهرا لگد نزده، ناراحت نباشید. نه 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 نه، در رو فاطمه نیفتاده، ناراحت نباش. ناراحت نباشید، خانه علی یه در دیگه داشته، میخواستن برن زهر، میخواستن برن علی رو بیارن، از یه در دیگه رفتن. نه 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 نه،
40 نفر از رو فاطمه رد نشده. ناراحت
پس اللهی دل امام زمان صلوات خد.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.